استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این برنامه خبری جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید طالبان روابطشان را با القاعده قطع نکرده اند، اما طالبان این را رد می کنند.
اسلامی امارات هیچ دول اړیکی هم له چا سره نه لري په پاکستان کې نه دي.
کمیسیون حقوق بشر و شماری از نهادهای مدنی در بلخ می گویند
رمضان ابن نیروهای بین المللی تاثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار و برای زندگی مردم.
رئیس جمهور امریکا به زودی پلان صادرات 80 میلیون دوز واکسین کرونا به سایر کشورها را اعلام می کند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند
مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار امریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد.
برنامه رهبران زن آماده نشر است.
کندوز از جمله ولایات است که در خط سرخ ناامنی قرار دارد. با وجود آن هم زنان تجار پیشه کارهای خود می کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها و موقع و زودتر از دیگران آگاه شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد می گوید تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید نیروهای این کشور سال گذشته 20 غیر نظامی را در افغانستان سهواً کشتند. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا به یک مرحله حساس رسیده. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده و این گروه هنوز هم با شبکه القاعده نزدیک است. در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز چهارشنبه نشر شد آمده است اگر اقدامات لازمی صورت نگیرد این گروه ممکن است دوباره به قدرت برسد. هیئت ناظران سازمان ملل متحد که مسئولیت بررسی تهدیدهای امنیتی در افغانستان را به عهده دارد میگوید طالبان با شبکه القاعده هم رابط خود را قطع نکردند. طالبان این موضوع را رد کردند. در همین برنامه صحبت مفصل در این باره داریم. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای این کشور سال گذشته 20 غیر نظامی را در افغانستان سهواً کشتند و 5 تن دیگر را زخمی کردند. گزارش پنتاگون که بنابر درخواست کنگره آمریکا در مورد کشته و زخمی شدن احتمالی غیر نظامیان تهیه می شود نشان می دهد که نیروهای آمریکایی در سال 2020 در جنگ های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند و 10 تن دیگر را زخمی کردند. بر علاوه 20 غیر نظامی در افغانستان، یک تن در عراق، یک تن در سومالیا و یک تن دیگر که جایش مشخص نشده کشته شدند. اما مؤسسه غیر دولتی ایروارز که ارقام قربانیان حملات هوایی را جمع‌آوری می‌کند می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که سال گذشته در جنگ آمریکا در سراسر جهان 102 تن سهواً کشته شدند که 5 برابر ارقام نشر شده از سوی پنتاگون است. قمندان امنی ولسوالی گیزاب اورزگان میگوید که در پی حمله تهاجمی طالبان به جز از ساختمان قمندانی امنیت دیگر همه مناطق این ولسوالی به تصرف طالبان در آمده است. قمندان امنی ولسوالی گیزاب لاله بر رادیو آزادی گفت
تعمیر ولسوالی را طالبان تصرف کردند و تنها ساختمان قمندانی امنیه در کنترل حکومت است و دیگر همه مناطق اطراف به شمول بازار به تصرف طالبان در آمده.
با گفته او آنها از طرح حمله تهاجمی طالبان پیش از پیش اطلاع داشتند، اما با وجود مطلع ساختن اداره های زیرب در کابل و مرکز ولایت با آنها کمک نرسید. مولوی محمد کبابیانی معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان صبح امروز در هرات کشته شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد در قریه کبابیان ولسوالی انجیل رخ داد.
ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز مولوی سید محمد کبابیانی از مسجد بیرون شده بودند و در سمت خانه خود در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند و متاسفانه جام شهادت می نوشند.
با گفته ولیزاده مهاجمان موفق به فرار از محل رویداد شدند، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا به یک مرحله حساس رسیده است. در این مورد دیپلمات‌های اروپایی خبر دادند. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه‌ای گفتند در این مذاکرات پیشرفت دوام دارد و بخش‌های مهم موافقتنامه جدید ترتیب شده، اما تصمیم‌های دشوار هنوز در پیش است. نمایندگان این سه کشور، ایران و قدرت‌های بزرگ دیگری که در موافقتنامه سال 2015 اتمی شاملند، در آغاز ماه اپریل مذاکرات را در ویانا آغاز کردند و تلاش دارند که ایالات متحده را دوباره به این پیمان برگردانند و ایران هم تعهدات خود را به طور کامل عملی کند. و ناسا، اداره فضانوردی امریکا، میگوید برای تحقیقات در مورد اتمسفر و سطح سیاره زهره یا وینوس دو ماموریت را روی دست دارد. برای انجام هر یک از این ماموریت‌ها به 500 میلیون دلار بودجه نیاز است و این برنامه در سالهای 2028 تا 2030 عملی خواهد شد. بل نلسن، رئیس ناسا، میگوید این دو ماموریت زمینه را مساعد می‌سازد که بعد از تقریبا 30 سال دوباره توجه به این سیاره جلب شود. ناسا دفعه قبل در سال 1990 یک سفینه را به مدار زهره یا وینوس فرستاده بود.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را یک تهدید برای افغانستان خوانده، میگوید که آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. در گزارش سالانه این شورا گفته شده که گروه طالبان در حال گسترش است و هنوز هم به فکر دستیابی به قدرت از راه زور می باشد. گزارش سازمان ملل متحد طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند در افغانستان دانسته، می افزاید که شماری از رهبران این گروه از جمله ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی علاقمندی به صلح ندارند. دولت افغانستان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته، اما طالبان آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان و شبکه القاعده هنوز ارتباط دارند و هیچ نشانه از قطع روابط این دو گروه دیده نشده است. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه پخش شده نوشته است که روابط طالبان و شبکه القاعده علاوه بر افغانستان برای امریکا نیز تهدید شمرده می شود. در گزارش همچنین آمده است که رهبران مهم شبکه القاعده در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان زندگی می کنند و کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده نیز در این گزارش تایید نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش همچنین نوشته که 8000 تا 10000 جنگجوی خارجی در صفوف طالبان در برابر دولت افغانستان می جنگند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، حضور جنگجویان خارجی در صفوف این گروه را رد می کند. آقای مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپلو هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاوره کې شتون نه لري.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان و کانگرس امریکا در مورد روابط میان طالبان و شبکه القاعده گزارش‌های را پخش کردند. بر اساس توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه، این گروه باید به شمول شبکه القاعده با تمام گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که طالبان چنین نکردند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان ارائه شده و آمده است که اوضاع در این کشور نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده و خشونت‌ها 60% در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. در این گزارش طالبان مسئول قتل‌های هدفمندانه در افغانستان خوانده شده و آمده است که برخی رهبران این گروه به شمول ملا محمد یعقوب، فرزند ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی تمایل به صلح ندارند و برای حل نظامی قضیه افغانستان تاکید می‌کنند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده است که طالبان در حال گسترش بوده و در حال حاضر به استثنای مرکزهای ولایتها و ولسوالیها 50-70% خاک افغانستان را یا در اختیار داشته و یا در تلاش تصرف آن هستند. حکومت افغانستان هنوز در مورد این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما گفته که موضع‌گیری‌اش را به زودی اعلام خواهد کرد. پیش از این اما حکومت افغانستان این را رد کرده که گویا طالبان بخش عمده خاک این کشور را در اختیار دارند و چنین اظهارات را به اساس خوانده است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشت و قاچاق مواد مخدر منبع مهم مالی برای طالبان و زمینه‌ساز ادامه و گسترش جنگ گفته شده است. همچنین در گزارش از فساد در ادارات دولتی افغانستان به عنوان وسیله بی‌ثباتی در این کشور یاد شده است. داعش یا گروه دولت اسلامی و گروه های فعال دیگر در منطقه نیز در گزارش سازمان ملل متحد تهدید جدی برای افغانستان خوانده شده است. در این گزارش آمده که این گروه ها در تلاش جلب و جذب جنگجویان هستند که از طالبان جدا شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
رئیس جمهور غنی بر تأثیر روند استخراج معادن تأکید کرد. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که دیروز در نشستی که به رهبری رئیس جمهور غنی در پیوند به امنیت معادن برگزار شده بود، روی این موضوع بحث صورت گرفت. اعلامیه افزوده که رئیس جمهور غنی در این نشست گفته که اقتصاد غیر رسمی باید به اقتصاد رسمی مبدل گردد و امور استخراج معادن تسریع و برای فروشیان به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بازاریابی صورت گیرد. این در حال است که به دلیل ناامنی هنوز هم در برخی ولایت‌ها معادن از سوی زورمندان به گونه خودسر و غیر قانونی استخراج می‌شوند که عوایدیان به جیب اشخاص و گروه‌های مافیایی می‌رود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از گشایش دفتر پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی در ولایت هرات خبر داد. حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، در مراسم گشایش این دفتر گفت که این پروژه 400 میلیون افغانی بودجه دارد که در صورت نیاز از آن استفاده درست صورت خواهد گرفت. آقای غفوری می افزاید که این پروژه در بخش های احداث و احیای آبرزها، کانال های آبیاری، توزیع تخم های اصلاح شده، ساخت باغ های جدید، کشمش خانه ها و همچنین ذخیره‌گاه ها فعالیت می کند. و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح را برای فرستادن 80 میلیون دوز واکسین کرونا به سایر کشورها اعلام خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که این طرح ممکن است امروز اعلام شود. همکارم فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی و خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که طرح فرستادن 80 میلیون دوز واکسین به کشورهای دیگر در هماهنگی با برنامه کواکس عملی خواهد شد. بلینکن بروز چهارشنبه در سفارت ایالات متحده در سان خوزه پایتخت کاستاریکا در این مورد بیشتر گفت.
ما روند توزیع واکسین ها را اعلام خواهیم کرد و اینکه معیارها چیست و چگونه انجامش خواهیم داد. در میان چیزهای دیگر ما روی تبعیض قائل نشدن و توزیع منصفانه واکسین ها و نیز ساینس تمرکز خواهیم کرد. ما در هماهنگی با کوواکس کار میکنیم و واکسین ها را بدون الزامات سیاسی گیرندگان آن توزیع خواهیم کرد.
کواکس برنامه جهانی توزیع واکسین ویروس کرونا به کشورهای نادار است. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که طرح فرستادن میلیون ها دوز واکسین ویروس کرونا به کشورهای دیگر ممکن امروز اعلام شود. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این طرح را اعلام کند، اما از کشورهای گیرنده واکسین به گونه مشخص نام بردن نشده. آقای بایدن در 17 ماه می طرح صدور 20 میلیون دوز واکسین بیشتر از آمریکا و دیگر کشورها را اعلام کرد. در کل قرار است که آمریکا تا پایان ماه جون امسال 80 میلیون دوز واکسین به کشورهای دیگر بفرستد. این پس از آن است که شماری از حکومت‌ها بر صدور واکسین ویروس کرونا از سوی آمریکا به کشورهای پافشاری کردند که با همگیری ویروس کرونا مجادله می‌کنند. آقای بایدن همچنان گفته است که هدف این ابتکارشان آن است تا نقش رهبری آمریکا در مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا احیا شود. آمریکا این اقدام را با توجه به تلاش‌های چین و روسیه برای استفاده از برنامه‌های توزیع واکسینشان به هدف داشتن نفوذ در سرتاسر جهان انجام داده. چند کشور و سازمان تمویل کننده خصوصی در 2 ماه جون تعهد کمک حدود 2,400,000,000 دلاری به برنامه کواکس را سپردند. این تعهد در جریان نشست آنلاین به میزبانی ژاپن و اتحاد جهانی واکسین و ایمنسازی صورت گرفت. بر اساس این اقدام برنامه کواکس 1,800,000,000 دوز واکسین را در سال 2021 و اوایل سال 2022 به کشورهای با درآمد پایین خواهد فرستاد. بر اساس خبرنامه اتحاد جهانی واکسین و ایمنسازی، این مقدار واکسین برای حفظ 30% بزرگسالان در این کشورها بسنده خواهد بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از نهادهای مدنی در بلخ میگویند افزایش ناامنی‌ها باعث شده که جوانان به فرار از کشور رو آورند. به گفته این مقامات میزان تقاضا کننده های پاسپورت در ولایت بلخ نیز بیشتر شده. اکثر مراجعان اداره پاسپورت بلخ جوانان هستند که میخواهند به ایران بروند، بعد از آنجا به ترکیه و اروپا به طور قاچاقی سفر کنند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی در اول ماه می امسال از افغانستان، میزان ناامنی و فعالیت مسلحانه گروه طالبان به شمول بلخ در چندین ولایت شمالی کشور بیشتر شده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی نهاد در بلخ، میگوید که با افزایش ناامنی میزان فرار جوانان به خارج از کشور هم بالا رفته. آقای سامه به رادیو آزادی میگوید:
برآمدن نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا تأثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار، برای زندگی مردم، و این سبب شده که تعداد زیادی از مردمایی که توانمندی دارن راه فرار از کشور جستجو میکنن و تعداد زیادی از جوانا هم در فکر فرار از کشور هستن و این یک نگرانی جدی است.
سامی میگوید که بیشتر کسانی که به دلیل وضع بد امنیتی و حراس از برگشت گروه طالبان ولایت بلخ را ترک کردند، جوانان تحصیل یافته هستند. سمیع الله 23 ساله، محصل سال 4 پنزه حقوق در پوهنتون بلخ، به تازگی پاسپورت گرفته و منتظر دریافت ویزای ایران است. سمیع الله به رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع آشفته امنیتی و اقتصادی خانواده‌اش تصمیم گرفته که به ایران برود و از آنجا به طور قاچاقی راهی اروپا شود.
ما تصمیم داریم که از افغانستان خود بکشم، به این خاطر که افغانستان امنیت خراب است، روز به روز امنیت خراب میشه، طالبان شاید بیا در این ملک. ما تصمیم داریم که از افغانستان در ایران برم، از اوجا باز در ترکیه برم.
مدیریت پاسپورت بلخ نیز همه روزه شاهد حضور صدها جوان برای اخذ پاسپورت است. مرید صحرایی، مدیر پاسپورت بلخ، به رادیو آزادی گفت که سطح تقاضا برای اخذ پاسپورت از حدود 2 ماه به این سو 45-50% افزایش یافته. با گفته او، این اداره روزانه تا 200 پاسپورت توزیع می کند. صحرایی این گونه تا توضیح می‌دهد.
از آغاز خروج ناتو از افغانستان میزان متقاضیان پاسپورت بیشتر شده و در قسمت جوانان نسبتاً ازدواج بیرون مادری روزا بیشتر شده و به خصوص روزانه ما در حدود 150-200 نفر متقاضی پاسپورت داریم.
سازمان مدنی خط نو در بلخ میگوید که علاوه بر حضور ناامنی، بیکاری و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها هم سبب شده که جوانان بیشتر رفتن به کشورهای صنعتی را نسبت به ماندن در وطن خود ترجیح دهند. عبدالقادر مصباح رئیس این سازمان میگوید که دولت با افزایش زمینه کاریابی، برقراری امنیت و رفع تهدیدها از سوی طالبان میتواند جلوه روبروشت فرار جوانان از کشور را بگیرد. این در حال است که گزارش‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که سالانه صدها جوان افغان که از راه‌های قاچاقی می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند، از سوی قاچاقچیان انسان مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند و یا هم در آب بحر غرق می‌شوند. در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار جوان افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته افغانهای در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیر قانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند در سال 2019 به طور چشمگیر افزایش یافته بود. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قیریزی شاهرای القی در مسیر بادغیس بزرگترین آرزوی ساکنان این ولایت است. اما چرا با گذشت 7 سال کار این شاهراه تا هنوز تکمیل نشده؟ ساکنان بادغیس میگویند که در کنار بلند بودن هزینه رفت و آمد، شماری از بیماران قبل از رسیدن به شفاخانه ها وفات میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلنو دو نفر کم قلنو بیا کاکا بیا که میریم بیا رکنه بیا.
بانگ راننده موتر نو سراشه در مسیر شاهراه هرات قلعه نو برای جذب مسافر. شیراغا 3 سال می شود که در این مسیر کار می کند، اما رانندگی در این مسیر کار آسان نیست. او بارها شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار و از روز می ترسد که موترش در دره های خطرناک در بادغیس سقوط کند. او به رادیو آزادی می گوید که بخش زیادی از مسیر خامه است.
مسیر ایراد بادغیس سرک لامون، دره لامون که هسته او که اصلا هیچ اسفارت نشده، مشکلات حادثه ترافیکی زیاده، بسیار با مشکل خطر امنیتی هم که به هر صورت هست، مشکلات حادثه ترافیکی هم زیاده، موترها چپه میشه، موترها گیر میکنه، سرک تنگ خرابه.
روزانه صدها تن در مسیر هرات قلعه نو در حرکت هستند. عبدالقدوس از ساکنان بادغیس است و سال گذشته همسر برادرش به دلیل مریضی قلبی و تأخیر در ارسال به شفاخانه حوزه هرات در مسیر شارای هرات قلعه نو جان داد. او تنها یک خواست از حکومت دارد.
همین راه هرات بادغیس هر چی که زودتر آسفارت چه، مریضایی که ما میاریم، مشکلات هایی که ما داریم، از این بیشتر در بین را در مشکل کلانتر مواجه نشیم، مریضای ما فوت نکنه، مشکلات مردم هرچی زودتر رسیدگی کنه. این را خومه، خیلی خومه، هنوز پخته نشده، هرچی زودتر رای هرات بادغیس پخته شد.
حدود 7 سال از آغاز کار ساخت شاهرای حلقوی لامان قیصار در بادغیس میگذرد و این شاهرای 233 کیلومتر طول دارد و با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی در 6 بخش ساخته می شود. در ماه قوس سال 1396 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس کار شاهرای حلقوی قیصار لامان را افتتاح کرد. یما یاری سرپرست پیشین وزارت فواید عامه در آن زمان گفته بود که بخش اول این شاهراه به طول 34 کیلومتر به ارزش 36.5 میلیون دلار توسط شرکت IVRCL هند و بخش دوم این شاهراه به طول 48 کیلومتر و به ارزش 48 میلیون دلار توسط شرکت چینایی گینگدو ساخته خواهند شد. حسام الدین شمس والی بادغیس کندی در روند ساخت شهرهای حلقوی را میپذیرد.
سکشن اول و دوم که از منطقه بند سبزک تا شهر قلعه‌نو و شهر قلعه‌نو تا ولسوالی مغور که دو سکشن میشه، در حدود 60% کار عملی و تطبیق پروژه صورت پذیرفته. روند تطبیق پروژه در سکشن اول و سکشن دوم داره محلی قابل قبول نیست. شکایات و فراوانی از طرف مردم، جامعه مدنی برای ما رسیده.
برای بسیاری از ساکنان بادغیس تکمیل آخرین بخش از شهرهای حلقوی افغانستان که بادغیس را به فاریاب وصل میکند بیشتر به یک رویا میماند. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های سازنده کمک کنند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های ساختمانی کمک کند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند معیاری ترین مسلخ یا کشتارگاه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبح مواشی در کشتارگاه‌های غیر معیاری در هرات جریان دارد. غلام سرور بیش از 2 دهه است که در کشتارگاه ها کار می کند. او حالا امیدوار است با افتتاح کشتارگاه معیاری در منطقه مسلخ در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر هرات در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه از میزان بلند کشتارگاه های غیر صحی جلوگیری شود.
این کشتارگاه کشتارهایی که ما در قبل میکدیم و حال میکدیم اینا کشتار غیر قانونی هم هست. این کشتارگاهی که حال جدید ساخته شده این کانوس کمه، کافی نیست. هرچه کشتارگاه یک دو تا دیگه هم ساخته بشه کافی تر و بیترتر میشه.
یحیی منصوری 25 سال دارد و یکی از هزاران قصاب در هرات است، اما دغدغه اصلیش موجودیت ده ها کشتارگاه غیر معیاری در گوشه و کنار شهر هرات است. و از حکومت می خواهد که جلوی کشتارهای غیر معیاری را بگیرد.
جایی که ما کشتار میگنیم فعلا جایی هم نداره، اکثریت قصابای هست که به خانه یا به اطراف شهر داخل شهر کشتار میکنه. او کشتار صحیح نیه. خوبه که این کشتارگاه زیادتر بشه، گوشت صحیح تری و بازار ارزشه.
اما نوید خوش برای قصابان هرات، افتتاح یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های معیاری مواشی در سطح افغانستان است. حشمت الله قافوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، در سفرش به هرات این کشتارگاه را افتتاح کرد. او به خبرنگاران گفت که این کشتارگاه با داشتن آزمایشگاه و سردخانه بزرگ زمینه کشتار صحی را فراهم می‌سازد.
این مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که مو 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند داره.
کار ساخت این کشتارگاه 4 سال به طول انجامید و قرار است در مرحله نخست از این کشتارگاه برای تامین گوشت نیروهای افغان در هرات استفاده شود. عبدالوحید قطالی، والی هرات، نیز بر ساخت چندین کشتارگاه در نقاط مختلف هرات تاکید میکند.
جمعیت چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان از کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره.
کشتارگاه هرات با داشتن لابراتوار زمینه برای آزمایش مواشی را فراهم می‌سازد تا مواشی مریض ذبح نشوند و همچنین گوشت سی با موترهای یخچالی در سریع‌ترین زمان ممکن در بازار عرضه شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1 و